سلام بر شاه خراسان، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
توی محل کار میتونی روزت رو با یه میان وعده خوشمزه آغاز کنی. موقع ورزش میتونی با یه کلوچه خوشتم انرژی لازمت رو دوباره به دست بیاری. هنگام صبح میتونی بچه ها رو با یه کلوچه خوشمزه راهی مدرسه کنی. تو دل طبیعت خوردن کیک و کلوچه تازه کنار بچه ها میتونه لحظات شادی رو براتون به ارمغان بیاره. بعد مسافرت آوردن کلوچه سنتی برای سوغاتی و یه دور همی کنار دوستان یادتون نره. کیک و کلوچه های خوشمزه شیرین جهان لاهیجان، ارمغانی از استان گیلان. جهانی شیرین با شیرین جهان.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
بفرمید، خواهش بکنم، بفرمید دهنتونو شیرین کنید.
ممنون، من میل ندارم.
خیالتون راحت راحت باشه، این شیرینی های یزدی فاقد شکر هستن.
چقدر خوشمزه.
بله، با محصولات فاقد شکر مجموعه شیرینی سنتی یزد به شیرینی لبخند بزن.
تلفن 035 9135 35.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، ردیف جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
به نظر واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامن.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کسایی که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
من سیرنگم، یک حلوا ارده با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا ارده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
صبح پاییزی شما به خیر باشه و در صحت و سلامت کامل باشید انشاءالله. تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهد شد برنامه امروز فراسو.
فراسو
به نام جکسای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. علوی هستم، مجری برنامه و برنامه‌های فراسو برای حفظ سلامت و خود مراقبتی تقدیم حضورتون میشه. تغییر سبک زندگی و انتخاب شیوه سالم زندگی که بسیار مؤثر در پایش و کنترل خیلی از عوامل خطر در بروز بیماری ها. اما امروز با توجه به درخواست شما شنوندگان نازنین، میخواییم بریم سراغ بیماری های التهابی روده. با توجه به شرایط فعلی جوامع و شیوه زندگی، تغییر سبک زندگی که میتونه مؤثر باشه در بروز خیلی از علائم گوارشی و این علائم که خیلی وقتا مشترک هستن در تعدادی از مشکلات گوارشی، ما هم در همین باره صحبت میکنیم. اما بروز بیماری های التهابی روده هم دلایل خاص خودش رو داره. انواع این بیماری ها رو مطرح خواهیم کرد. علائم، تشخیص و درمان مواردی است که در این برنامه مطرح میشه. شما هم پرسش های ناب خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیامکی ما 30102. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر امیر طاهری هستند که فوق تخصص مراحل گوارش و کبد رو دارن و در خدمت ایشون پرسش و پاسخ خواهیم داشت. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر.
ممنونم از شما. به نام پروردگار بهبودی بخش منم خدمت شما و همراهان رادیو سلامت سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و شنوندگان عزیز بتونن که استفاده بکنن.
حتما همینطور خواهد بود. با اجازه از محضر شما آقای دکتر، بخش ابتدایی برنامه رو با هم بشنویم، باز میگردیم به گفتگو و در مورد دلایل و تشخیص و درمان با شما صحبت خواهیم کرد.
به نام خدا. سلام، رضوان مهر هستم. شما رو به سفر غذا در طول لوله گوارش دعوت میکنم. با من همراه باشید. برای غذایی که میخوریم چه اتفاقی میفته؟ با ورود غذا به دهان، عمل جویدن باعث گوارش مکانیکی و خرد شدن ماده غذایی میشه. همزمان بزاق دهان توسط پیام‌های ارسالی از پل مغز از غدد بزاقی مختلف موجود در دهان ترشح میشه که به عمل گوارش و بلع غذا کمک میکنه. هنگام بلع فشار زبان باعث حرکت غذا به عقب دهان و ورود اون به حلق میشه. در حلق که مثل یک چهارراه میمونه اتفاقاتی رخ میده که در نتیجه اونها غذا وارد مری میشه. به این صورت که زبان کوچیک به سمت بالا میره و راه بینی رو میبنده، راه نای هم با بالا رفتن حنجره و پایین اومدن اپیگلوت بسته میشه و این باعث میشه که غذا مستقیما وارد مری بشه. ترشح ماده مخاطی توسط غدد موجود در مخاط مری و حرکات کرمی شکل اون باعث میشه غذا در طول مری به سمت پایین حرکت کنه. با شل شدن بنداره انتهای مری یا اصطلاحاً کاردیا غذا وارد معده میشه. گوارش غذا در معده توسط شیره معده و حرکات اون انجام میشه. شیره معده که شامل ماده مخاطی، بیکربنات، آنزیم‌ها، ICL و فاکتور داخلی هستش، توسط سلول‌های پوششی معده و سلول‌های غدد معده تولید و ترشح میشه. به علاوه حرکات کرمی پیشبرنده و مخلوط کننده معده به گوارش غذا درون معده کمک شایانی میکنند. کیموس معده که ماده شیری شکل حاصل از گوارش غذا درون معده هست، به تدریج و با عبور از بنداره پیلور وارد ابتدای روده باریک یا اصطلاحاً دوازدهه میشه. ماده صفرا و شیره های روده و لوزالمعده که به دوازدهه میریزن، در کنار حرکات این بخش در گوارش نهایی کیموس درون روده باریک نقش دارن. دیواره داخلی روده باریک به دلیل داشتن چینها، پرزها و ریزپرزهای بسیار فراوان سطح بسیار وسیعی رو فراهم میکنه و به همین علت روده باریک محل اصلی جذب مواد غذایی درون لوله گوارش به حساب میاد. مولکول‌های حاصل از گوارش مواد غذایی با روش‌های گوناگون از یاخته‌های پوششی پرزهای روده باریک عبور می‌کنند و به شبکه مویرگی داخل هر پرز و سپس جریان خون وارد می‌شوند. خون لوله گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمی‌گردد، بلکه از طریق سیاهرگ باب ابتدا به کبد میره و سپس از طریق سیاهرگ‌های دیگه به قلب برمی‌گردد. بعد از جذبی که در روده باریک اتفاق می‌افته، مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته های مرده و باقی مونده شیره های گوارشی وارد روده بزرگ میشن. روده بزرگ پرز نداره و یاخته های پوششی اون فقط ماده مخاطی ترشح میکنن و آنزیم گوارشی ترشح نمیکنن.
یا
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیز. خوبه که راجع به بیماری هایی که میشنویم و حفظ سلامت از نظر ساختاری و عملکرد اون عضوی هم که در موردش داریم صحبت میکنیم مطالبی رو بدونیم. خودش خیلی کمک میکنه اینکه اگر که به حال سبک زندگی ما آسیب پذیر باشه برای اون عضو، دانش بیشتری پیدا میکنیم و مراقبت بیشتری خواهیم داشت. اما در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، آقای دکتر امیر طاهری که فوق تخصص بیماری گوارش و کبد هستن. جناب دکتر طاهری بفرمایید که منظور ما از بیماری های التهابی روده چیه؟
بله، بیماری التهابی روده به در واقع عمدتاً دو بیماری به نام بیماری کولیت اولسراتیو و کولیت زخمی و بیماری کرون دیزیز میگن که در اونها خصوصیت مشترک این هست که یک التهابی به طور مزمن و طولانی مدت در روده بزرگ یا کلون ما اتفاق میفته و پایدار باقی میمونه و این التهاب رفته رفته باعث میشه که به عمل کرده روده بزرگ صدمه بخوره، زخمایی در اون ایجاد بشه و عوارض و علائمی که حالا با هم صحبت خواهیم کرد در سیستم در واقع روده بزرگ و کلون ما اتفاق بیفته. به مجموع این دو بیماری اصطلاحا میگن بیماری های التهابی مزمن روده یا اختصارا IBD.
بله، این التهاب که شما ازش صحبت میکنین آیا حتما باید دلیل یک عفونتی یا میکروارگانیزمی در میون باشه یا همچین دلیلی میتونه داشته باشه یا التهاب میتونه به دلایل مختلف اتفاق بیفته؟
بله، التهاب میتونه به دلایل مختلف اتفاق بیفته. وقتی که یک میکروارگانیزم شناخته شده، حالا چه باکتری چه ویروس عاملش باشه، اونجا ما اصطلاحا میگیم کولیت عفونی در کار هست، اینفکشس کولایتیس در کار هست. ولی در زمینه بیماری های التهابی مزمن ممکنه شروع کننده این قضیه یک عفونت باشه، ولی ادامه قضیه عمدتاً مربوط میشه به فعالیت لجام گسیخته و کنترل نشده سیستم ایمنی بدن ما که این سیستم قاعدتاً قرار هستش که عوامل بیگانه رو در واقع از بین ببره، ولی گاهن به اشتباه به بافتهای خودی حمله میکنه و آسیب میرسونه. اون التهاب لجام گسیخته و کنترل نشده ناشی از فعالیت اشتباه و لجام گسیخته‌ای هست که در سیستم ایمنی بدن ما نهایتاً پیش میاد. همونطور که عرض کردم ممکنه آغازگر یا تریگر این قضیه یک عفونت باشه، ولی در ادامه دیگه مسئله عفونت و میکروب در کار شاید نباشه.
و این آغازگری که دلیلش عفونت هست یا خود آغازگر عفونت هست، این عفونت موضعی است یا اینکه ممکنه که سیستمیک و سراسری باشه یا اینکه ممکنه حتی به دنبال یک سرماخوردگی و یک ویروس سرماخوردگی اتفاق بیفته؟ اینا مشخص از نظر دلایلش؟
تا حدی مشخص هست و عمدتاً اون چیزی که بیشتر در واقع رفرنس ها بهش اشاره میکنن و قبول دارن این هست که ما به طور نرمال بیش از 500 تا 1000 سوش در واقع میکروبی در دستگاه گوارش و عمدتاً در کلون خودمون داریم.
نوع میکروبی، بله
بله، که به اینها اصطلاحا میگن در واقع باکتریای کامنسال که با ما زندگی مسالمت آمیزی دارن و بیماریزا نیستن. عمدتاً تغییر در تعداد و کیفیت این میکروارگانیسم ها در کلون هست که ما اصطلاح پزشکی بهش میگیم دیسبایوزیس یا به هم خوردن در واقع این میکروارگانیسم ها، که باعث میشه میکروارگانیسم هایی که بیماریزا هستن بیشتر بشن و میکروارگانیسم هایی که مسالمت آمیز هستن کمتر بشن و در مجموع برایند این قضیه میشود تحریک مزمن سیستم ایمنی و التهاب. ولی گفتم ممکن هستش که این تغییرات چون هنوز به خوبی مشخص نیستش، عوامل مختلفی رو ذکر کردن. اگر که الان میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم یا یعنی که اگر میخواییم دست
حالا با یه وقفه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. این هست کردم خدمتون، خیلی یاره میبینیم در اطرافمون که مرتب دارن از علائم گوارشی شکایت میکنن، دردهای شکمی، حالا علائم گوارشی متنوع، و خب معمولا میبینیم که یه تشخیص خیلی قطعی براشون گذاشته نمیشه، فقط یه توصیه های عمومی بهشون میشه. حالا در ادامه بیشتر خواهیم گفت. شما شنونده عزیز هم از ما بپرسید، صرفا در مورد بیماری های التهابی روده که آقای دکتر اشاره کردن، کرون و کولیت زخمی شونده یا اولسراتیو، و پرسش هاتون رو از طریق 2265-2876 برای ما مطرح بفرمایید. شماره تلفن ما در رادیو سلامت، ضمن این که میتونید برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه یه فراسو هستم و در مورد بیماری های التهابی روده صحبت میکنیم. حالا معمولا ما این زمان از صبح رو خیلی نمیخوایم راجع به علائمی مثل نفخ و یبوست و اسهال و استفراغ صحبت کنیم، اما درخواست خود شما شنوندگان عزیز بوده که ما در مورد این موضوع هم مطالبی رو تقدیمتون کنیم. بریم سراغ آقای دکتر طاهری که مهمان عزیز ما هستن و ببینیم که اصولاً افرادی که دچار این مشکلات میشن علائم چه هست و چه باید بکنند. خب آقای دکتر، این کرون و کولیت اوستراتیو نقاط مشترک دارن یا اینکه نه کاملا تفکیک میکنید و هر کدوم علائم خاص خودشون رو دارن؟
در هست که مجزا صحبت بکنیم راجبشون، گرچه علائم مشترکی هم دارن ولی با هم متفاوت هستن. از بین این دو بیماری اول خوب هست که اینو اشاره بکنیم که اولا این بیماری در سالیان اخیر در کشور ما زیادتر شده است. شاید مربوط به 30 سال اخیر هست که در واقع ما عمدتاً این بیماری های التهابی روده رو در کشور داریم که خب دلایل خودش هم داره، مثل تغییر سبک زندگی و استفاده از رژیم های غذایی وسترن تایپ غربی درش دخیل بودن و مثل در واقع روندی که در سالیان قبل در کشور سنتی وجود داشته، ابتدا کولیت اولسراتیو یا زخمی در یک کشور زیاد میشه و به دنبالش کرون دیزیز. هنوز ما کرون دیزیز رو خیلی زیاد در ایران نداریم، داریم به نسبت سالهای قبل اضافه شده است، ولی بیماری که عمدتاً در کشور ما از این دسته وجود دارد بیماری کولیت اولسراتیو هست. در رابطه با علائم که فرمودید، معمولاً شاه علامت در واقع بیماری کولیت اولسراتیو یا زخمی اسهال مزمنی هست که فرم خونی داره، این شاه علامتش است. البته دردهای شکمی، نفخ، احساس در واقع دیسکامفورت هم جزء علائم هست و چون بیماری التهابی هست و مدیاتورها یا عوامل التهابی از سلولهای ایمنی آزاد میشن، خب علائم عمومی مثل تب، بی اشتهایی و کاهش وزن هم ممکن هست در موارد شدیدتر وجود داشته باشن. ولی اون چیزی که بیشتر از همه ما رو مشکوک میکنه به بیماری کولیت اولسراتیو این هست که یک فردی بیاد بگه بیشتر از مثلا 3 هفته است من دچار اسهال از نوع خونی هستم. این مهمترین علامتی هست که ما رو مشکوک به کولیت اولسراتیو میکنه.
دکتر، این روند از درد و نفخ و دیسکامفورت و اون احساس ناخوشی میاد به سمت اسهال یا اینکه نه اصلا
نه جزء علائم
حساب کتابی نداره؟ ممکنه که اصلا نه. از ابتدا هم با اسهال خودشونشون بده.
معمولا اینجور هست که مهمترین و اولی علائمش در واقع به صورت همون اسهال مزمن هست. من میخوام که این نگرانی از شنوندگان عزیز دور کنم، چون علائم مشترک با بیماری های دیگه مثل بیماری کولیت عصبی یا همون IBS زیاد داره، یعنی همون درد و نفخی که شما اشاره کردید، و خیلی از این افرادی که درد و نفخ به تنهایی دارن یا حتی اسهال غیر خونی دارن، اینها کولیت عصبی و همون سندروم روده تحریک پذیر هستن و هیچ موقع در طی سیرش تبدیل به بیماری التهابی روده نمیشه و دوتا بیماری کاملا مجزا هست. بنابراین فقط نمیشه با اون علائم تشخیص بیماری کولیت اولسراتیو گذاشت و معمولا نیاز به اون اسهال خونی در تابلو علائم بیمار وجود داره که ما شک بکنیم و بریم و بررسی بکنیم. همونطور که گفتم موقعی هست که بیشتر از 3 هفته طول بکشه، چون ما علل عفونی برای ایجاد اسهال خونی کوتاه مدت زیاد داریم، مثل آمیبیازیس یا اسهال های باکتریال با ایکولای مثلا این ویزی با اینها ایجاد اسهال خونی میکنن، ولی معمولا کوتاه مدت بدن این رو کنترل میکنه، حالا یا با مصرف آنتی بیوتیک یا خود فعالیت سیستم ایمنی بدن. ولی وقتی که این طولانی مدت میشه، به طور مثال بالای 3 هفته، دیگه خیلی ما رو مشکوک میکنه که با یک بیماری کولیت اولسراتیو یا زخمی در کار هست و ما مواجه است.
حالا من میخوام یه مقدار باز بچه افتراق کولیت اولسراتیو رو با IBS یا سندرم روده تحریک وزیر بیشتر برای ما روشن بکنید، چون اینا واقعا درگیری هایی که الان خیلی ها دارن و دوست دارن بدونن که واقعا تشخیص دقیق از چه طریق میشه گذاشت.
درست.
این که میفرمایید سندرم روده تحریک پذیر و کولیت عصبی و چه افتراقش با این زخمی شونده، به خصوص این که اون یکی خون ریزی داره.
نه.
یعنی واقعا روی جدار و این التهاب باعث خراش و زخم و این چیزا و خون ریزی میشه که و چه افتراقشه؟ توضیح بیشتر برمون
دقیقا میدید. درست میفرمایید. وقتی ما در رابطه با بیماری کولیت عصبی یا هم سندرم روده تحریک پذیر به اختصار IBS صحبت میکنیم، داستان این هستش که هیچ پاتولوژی در دستگاه گوارش به طور واضح دیده نمیشه. یعنی اگر این فرد رو ما کولونوسکوپی بکنیم یه روده کاملا سالم هست و تغییرات در حد فانکشنال یا عملکردی هست، یعنی حرکات مثلا تغییر کرده، سرعت حرکات، میزان حرکات، میزان اسپاسم‌هایی که گاهی دردناک هستن، میزان اسپاسم‌هایی که اگه طولانی مدت بشه میتونه با نف و یبوست همراه باشه یا اگه مکررن اتفاق بیفته با اسهال معکوس همراه باشه، ولی هیچ گونه پاتولوژی رو در دستگاه گوارش ما نداریم، زخم خراشیدگی نداریم. ولی در بیماری کولیت اولسراتیو کاملا وقتی که کولونوسکوپی میکنیم همونطور که شما به درستی اشاره کردید خراشیدگی و زخم میبینیم که این خراشیدگی و زخم ها همون موردی هست که باعث ایجاد خون در مدفوع میشه. البته وجود خون در مدفوع تنها علتش بیماری کولیت اولسراتیو نیست، ولی وقتی که به صورت اسهال خونی در میاد تقریبا یکی از تشخیص های خیلی مهممون میشه همین بیماری کولیت اولسراتیو. من حالا اگه اجازه بدید یه مختصرم، درسته که گفتیم کرون دیزیز تو ایران کم هست ولی راجع به علائم اون هم صحبت بکنیم. حالا اگر صلاح میدونین که وقفه‌ای باشه یا هر جور که شما میفهمید.
خب اگر اجازه بدین چون اشاره میکنن تلفن داریم از طرف شنوندگان عزیز، این دو بخشی خود از هم دیگه جدا هم بکنیم، بد نیست که خیلی هم ما اینو با هم دیگه مخلوطش نکنیم و دوچار اشتباه نشیم. اما تا این لحظه توضیحات آقای دکتر طاهری رو در مورد کولیت زخمی شونده یا اولسراتیو شنیدید، تفاوتاش، وجوه احتراقش با سندرم روده تحریک پذیر در ادامه بیشتر خواهیم گفت. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست درباره بیماری های التهابی روده از ما بپرسید.
این سال داشتم که ارزش آزمایش کالپولوتکتین در تشخیص کولیت التهابی یا کرون چقدر، یه توضیح در مورد این آزمایش بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
برای نفخ معده و گاز معده آیا داروهای گیاهی هست که ایشون معرفی کنن؟ ممنون میشم.
من هم 76 سالمه. من از سبزیجات به صورت بخارپز و آپز یه وعده غذا از حوصه هویج و فدلومی و کرفس و کدو بادمجان و اما سیر و پیاز اینها رو بخارپز میکنم که روی وعده غذا هم عزینه. آیا این برای معده و روده ها خوب هست؟ و من فقط آب میکنم، آبم رو غذا نمیخورم، فاصله غذا نمیخورم، نوشابه اصلا استفاده میکنم، میوه‌جات، سبزیجات و مغزونه ها و ماهی و مرغ و ایستا استفاده میکنم. آیا این کافی هست؟ حتی چای هم نمیخورم. کافی هست برای جلوگیری از مشکلات معده و روده؟
خب پرسش اولمون راجع به تشخیص بود و کارهای تشخیصی که میشه برای کولیت زخمی شونده انجام داده. آقای دکتر بفرمایید.
بله دوست عزیزمون راجع به آزمایش خاصی صحبت کردن به نام کالپروتکتین در مدفوع که اندازه‌گیری این در واقع ماده شیمیایی در مدفوع یک شاخص و بیانگر وجود التهاب در روده ها میتونه باشه. سطح نرمالش معمولا زیر 50 هست، بالاتر بودن اون در اعداد خفیف خیلی کمک کننده نیست. مثلا اگر بگیم نرمال 50 است مال یک فرد 60 باشه خیلی کمک نمیکنه، ولی وقتی که به بالای 150 میرسه تقریبا اختصاصیت بیشتری پیدا میکنه برای بیماری کولیت التهابی، حالا چه کرون دیزیز و چه اولسراتیو کولایتیس میتونه در واقع شاخص باشه و کمک کننده باشه واقعا.
یعنی تفسیرش رو بذارن بر عهده پزشک درمانگرشون،
همینطوره
صرفا با اون معیار آزمایشگاه نگاه نکنن.
بله در پزشکی کلن همیشه این هست که ما یک عامل که بتونه مستقیما روی تشخیص بره نداریم، همیشه باید علائم کلینیکال و علائم آزمایشگاهی رو در کنار هم ببینیم تا بتونیم به تشخیص صحیح برسیم.
یه سوالی شنونده عزیز رجوع گاز معده مطرح کردن و فرمودن که داروی گیاهی، ببینید داروی گیاهی همش فرق نمیکنه با داروی شیمیایی. ما اینجا واقعا توصیه داروی سعی میکنیم که نداشته باشیم. اگرم از درمان صحبت میکنیم کلیاتی رو خواهش میکنیم که مهمانمون مطرح بکنن، اسم دارو سعی میکنیم نبریم. فقط آقای دکتر اگر توضیحی دارید رجوع به همین.
بله خب نفخ یک در واقع شکایت خیلی غالب و شایعی در بین بیماران گوارشی هست، آزاردهنده است. یه ذره کنترلش هم چون طولانی مدت هست ممکنه سخت باشه، ولی خبر خوب این هستش که خیلی‌ها نگران این هستن که وقتی نفخ دارن، یعنی